ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما به خیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا در امروز یک شنبه 29 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجموعی از گفتگوها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو درباره داغ‌ترین خبرهای ایران و جهان برای شما آماده کردیم. پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. یکی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات ایران از کشورهای غربی خواست سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کنند. کوثر افتخاری که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با تعدادی از مقام‌های فعلی و پیشین غربی دیدار داشت، با انتشار عکسی از خود و هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا با اشاره به آسیب چشمی خود و بسیاری از معترضان دیگر گفت: در عجبم که چرا هنوز سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی قرار ندارد. کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ امروز یکشنبه پس از 3 روز نشست‌های فشرده به پایان می‌رسد. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان خواستار توقف کمک‌های نظامی جمهوری اسلامی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین شدند. این وزیران همچنین در بیانیه مشترک خود بر لزوم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. گروه 7 شامل آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا و ژاپن است و نشست وزیران خارجه این کشورها روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد. این گروه همچنین در بیانیه خود تداوم ارسال سلاح از سوی ایران برای حوثی‌های یمن را تنش آفرین و نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود میگوید سفر اخیر اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد، منجر به توقف حملات شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی شده. پس از کشته شدن 3 نظامی آمریکایی در روز 8 بهمن ماه در پایگاهی در مرز سوریه و اردن، واشنگتن گروه‌های مورد حمایت تهران را مسئول دانست. بر اساس گزارش رویترز، آقای قانی 9 بهمن ماه در فرودگاه بغداد با سران چند گروه شبه نظامی دیدار کرده و از آنها خواسته حمله به منافع آمریکا را متوقف کنند. 10 بهمن ماه، یک روز پس از این دیدار، کتایب حزب الله از مهمترین گروه‌های عراقی تحت حمایت ایران تعلیق حملات خود به نیروهای آمریکایی را اعلام کرد. این گروه دلیل تصمیم خود را ممانعت از به خطر افتادن دولت بغداد و بی‌ثباتی حاکمیت ملی عراق دانست. به گفته یک گروه حقوق بشری، در دو روز گذشته و پس از انتشار خبر جان باختن الکسی ناوالنی، دست کم 400 نفر در شهرهای مختلف روسیه بازداشت شدند. اکثر این افراد پس از گذاشتن شاخه‌های گل و ادای احترام به الکسی ناوالنی بازداشت شدند. این منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین در زندانی در سیبری محبوس بود و مقام‌های دولت روسیه روز جمعه اعلام کردند که او به طور ناگهانی در این زندان جان باخته است. به گفته سخنگوی الکسی ناوالنی، مقام‌های روسیه از یک سو گفتند جسد او تا پایان تحقیقات به خانواده‌اش تحویل داده نخواهد شد و از سوی دیگر کمیته تحقیقات گفته است بررسی‌ها نشان داد که مورد مجرمانه‌ای پیدا نشده. به گفته یک مقام بهداشتی نوار غزه، فعالیت دومین بیمارستان بزرگ این باریکه به طور کامل متوقف شده است. اشرف القدره به خبرگزاری رویترز گفت در حال حاضر تنها 4 نفر از کادر درمانی در بیمارستان ناصر شهر خان یونس باقی ماندند و مشغول نگهداری از بیمارستان هستند. آقای قدره با یادآوری اینکه کمبود سوخت و درگیری سنگین و مداوم در اطراف بیمارستان باعث توقف فعالیت‌های عادی آن شده، تأکید کرد که مرکز پزشکی ناصر مهمترین ارائه دهنده خدمات درمانی در جنوب نوار غزه است و توقف فعالیتش به معنای فرمان مرگ صدها هزار فلسطینی آواره است که در خان یونس و رفح پناه گرفتند. بیمارستان ناصر تاکنون بزرگترین بیمارستان فعال نوار غزه بود که از مدتی پیش در محاصره نیروهای اسرائیلی قرار گرفته. نیروهای ویژه اسرائیل روز پنجشنبه وارد بیمارستان شدند و مسیر امنی را هم برای خروج هزاران غیر نظامی از آن اعلام کردند.
با سپاس از همکارم کامبیز کراماتی، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. خودداری از تحویل پیکر الکسی ناوالنی منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین. کنفرانس امنیتی مونیخ که از روز جمعه در جریان بود امروز به پایان می رسد. در ایران رسانه‌ها اعلام کردند که حدود 100 زن در 10 ماه نخست سال جاری به دست اعضای خانواده خود به قتل رسیدند. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خانواده الکسی ناوالنی میگویند مقام‌های روسیه از تحویل پیکر این مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین خودداری کردند. مقام‌ها به مادر آقای ناوالنی گفتند که پیکر او فقط زمانی تحویل داده خواهد شد که معاینات پس از مرگ کامل شده باشد. همزمان بازداشت شهروندان روسیه که با آقای ناوالنی در خیابان‌ها ادای احترام می‌کنند هم ادامه دارد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
تیم الکسی ناوالنی میگوید مادر و وکیل او شنبه برای تحویل جسدش به سردخانه محلی شهر سالخار در شمال روسیه رفتند، اما مقام‌ها به آنها گفتند که تا پایان تحقیقات در مورد مرگ آقای ناوالنی جسد او را تحویل نمی‌دهند. کیرا یارمیش سخنگوی تیم آقای ناوالنی میگوید کمیته تحقیقات مرگ آقای ناوالنی اعلام کرده که در تحقیقات مورد مجرمانه‌ای پیدا نشده است. تیم آقای ناوالنی معتقد است که او به دستور ولادیمیر پوتین کشته شده است. این بخشی از بیانیه آنها از زبان کیرا یارمیش سخنگوی تیم آقای ناوالنی.
3.5 سال پیش پوتین سعی کرد الکسی رو بکشه. روز جمعه اونو کشت. تمام جهان میدونن که رئیس جمهوری روسیه شخصا این دستور رو داده، چون میدونست که الکسی هرگز از اون نمیترسید. سکوت نمی کرد و منفعل نبود. ما نباید ساکت بشینیم. این چیزیه که خود الکسی از ما می خواست.
خانواده و تیم آقای ناوالنی خواستار تحویل فوری جسد او شدند. برخی از دولت‌های غربی هم مقام‌های روسیه را مسئول مرگ ناگهانی الکسی ناوالنی می دانند. وزرای خارجه گروه G7 از روسیه خواستند فوراً درباره شرایط حاکم بر مرگ او شفاف سازی کند. سازمان زندان‌های روسیه روز جمعه اعلام کرد که آقای ناوالنی که در زندانی دورافتاده در مدار شمالگان زندانی بود، ناگهان حالش بد شد و درگذشت. ولادیمیر پوتین روز شنبه 31 سالگی گازپروم، شرکت نفت و گاز روسیه را تبریک گفت، اما در مورد مرگ آقای ناوالنی چیزی نگفت. روز یک شنبه هم مثل دو روز قبل در خیابان‌های مسکو و دیگر شهرهای روسیه عده‌ای از مردم برای ادای احترام به الکسی ناوالنی گل آوردند و شمع روشن کردند. در همین حال بازداشت سوگواران و معترضان به مرگ آقای ناوالنی همچنان ادامه دارد. در برخی از ویدیوهای منتشر شده دیده می‌شود که ماموران پلیس تجمع کنندگان را که تنها برای ادای احترام جمع شدند با زور و کشان کشان سوار خودروهای پلیس می‌کنند. یک گروه مستقل ناظر بر حقوق بشر روسیه میگوید که بیش از 400 نفر توسط نیروهای امنیتی در سراسر روسیه در دو روز گذشته بازداشت شدند. ویدیوهای منتشر شده دیگری هم از جمع آوری گل و نشانه های یادبود آقای ناوالنی در برخی شهرهای روسیه حکایت دارند.
گزارشی بود از مهدی بیگی. اما در همین باره، در گذشت الکسی ناوالنی منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده. آقای ناوالنی در حالی در زندان درگذشت که دستیاران او مرگ این رهبر جانباخته مخالفان کرملین رو قتل توصیف کردند. پروفسور تیموتی اسنایدر، نویسنده و تاریخ نگار سرشناس آمریکایی، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که به باور او تاریخ در نهایت از ولادیمیر پوتین و الکسی ناوالنی به شکل متفاوتی یاد خواهد کرد.
پوتین مایله که به عنوان حاکم روسیه به یاد آورده بشه، اما ناوالنی به نحو دیگری در خاطره ها خواهد ماند، چون ناوالنی به جای کشتن دیگران برای میهنش جان باخت. به عنوان یک تاریخ نگار من فکر میکنم که اهمیت ناوالنی اینه که کوشید نشون بده که راه‌های دیگری هم وجود داره. ما هرگز نخواهیم فهمید که اگه ناوالنی به قدرت میرسید چگونه رهبری میشد. اما پیامی که او داشت این که باید شجاع بود، لزوماً همه نباید مثل ناوالنی رشادت به خرج بدن، اما برای اینکه کاری بکنید باید دست کم اندکی شجاع باشید. و این پیام خیلی مهمی برای آینده روسیه است، چون مردم اندکی شجاعتر خواهند بود.
پارسال همین موقع ها در مونیخ صحبت از شکست راهبردی روسیه بود، اما به ظاهر این مسئله کمرنگ تر شده. آیا همچنان معتقدید که روسیه متحمل یک شکست راهبردی شده؟
خب همه ما ممکنه شکست بخوریم. ببینید، همه فکر میکنن که یا روسیه خواهد باخت یا غرب. اما نکته اینجاست که هر دوی ما ممکنه شکست بخوریم. همه ممکنه بازنده باشند. روسیه ممکنه در مقابل چین شکست بخوره و غرب هم در نتیجه پیروزی نسبی روسیه تضعیف بشه. بنابراین این امکان وجود داره که در آینده با جهانی روبرو بشیم که همه اوضاع بدتری داشته باشند. این هم ممکنه. برای همین به باور من پوتین شخصاً مدت‌ها پیش از این یک شکست رو به روس‌ها تحمیل کرد. پرسش اینه که آیا این شکست راهبردی به کشورهای دیگه هم سرایت می‌کنه یا نه؟ کشورهای اروپای شرقی، اروپای غربی، آمریکای شمالی. برداشت من اینه: پوتین از جانب روسیه اشتباه بزرگی مرتکب شد و پرسش بعدی اینه که آیا پیامدهای این اشتباه به سراسر جهان سرایت خواهد کرد یا نه؟
پس برنده این بازی بزرگ راهبردی چه کسیه؟ پوتین شاید یکی از بازنده ها باشه، اما بازنده های دیگه چه کسایی هستند؟
برندگان این اوضاع چند نفر معدود هستند. برنده ها گردانندگان نظام های استبدادی هستند. برنده های این وضعیت چند نفر در تهران، چند نفر در پکن، چند نفر در مسکو هستند. و به جز اینها بقیه همه بازنده هستند. پس اگر پوتین پیروز جنگش در اوکراین بشه، برنده ها مردم روسیه نخواهند بود. برنده ها همون چند نفر معدود دوروبر پوتین و خود پوتین خواهند بود. به این دلیل که فکر میکنم مسئله بزرگتر که فراتر از امور ژئوپلیتیکه این پرسشه که چه نظام هایی در پیش داریم. نظام هایی که در اونها تنها چند نفر اوضاع خوبی دارند یا نظام هایی که در اونها همه اوضاع مناسبی دارند. مردم آزادند و فرصت داشتن زندگی خوب رو دارند. اساس ماجرا همینه و به عنوان انسان ما از تاریخ آموختیم که انسان‌ها میتونن هر دو مدل رو اجرا کنن. میتونین کشوری باشین که آزاده یا کشوری باشین که از آزادی محرومه. این معادله قدمتی به درازای تاریخ داره. در یکی از قدیمی ترین حکومت‌ها یونان باستان جامعه سطح بالایی از بردباری داشت. انسان‌ها آزاد بودند، اما یک نسل بعد بردهداری بار دیگر رواج پیدا کرد.
با این اوضاعی که در جبهه جنگ روسیه و اوکراین حاکمه، پیروزی اوکراین حالا چه کامل و چه نسبی به چه شکلی خواهد بود؟
پیروزی اوکراین یعنی همون شکست روسیه، درسته؟ شما وقتی جنگی رو میبازید که از لحاظ سیاسی امکان ادامه اون رو نداشته باشید. معنای اساسی پیروزی همینه که کاری کنید که دشمنتون از ادامه جنگ به هر دلیلی ناتوان بشه. همانطور که ایالات متحده در ویتنام یا اتحاد شوروی در افغانستان نتونستند جنگ رو ادامه بدن.
اما به نظر میرسه که پوتین همه امکاناتش رو بسیج کرده و اطمینان حاصل کرده که بیشتر از بقیه دوام خواهد آورد، که آخرین بازیگر این بازی او خواهد
بود. بله دقیقاً، و در این باره هم محاسباتش درست بوده. اما این به معنای پیروزی برای پوتین نخواهد بود. این وضعیت به معنای اینه که پوتین برآورد درستی از اوضاع خانه‌اش داره. اما روسیه همین حالا یکسره بسیج شده. آلمان هم در جنگ جهانی یکسره بسیج شده بود که جنگ رو باخت. این بسیج سراسری آخرین کاریه که پیش از شکست رخ میده و روسیه الان به مرحله بسیج سراسری رسیده. ما به اون مرحله نرسیدیم. و این وضعیت به معنای اینه که روسیه داره همون کاری رو میکنه که از دید پوتین باید انجام بشه، اما معنای دیگرش اینه که روسیه آسیب پذیر شده.
گفتگوی پروفسور تیموتی اسنایدر، نویسنده و تاریخ نگار سرشناس آمریکایی بود، با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
60مین کنفرانس امنیتی مونیخ که از روز جمعه در آلمان جریان دارد، امروز یک شنبه پایان می‌یابد. پیش از 800 تن از رهبران و نمایندگان حدود 180 کشور جهان در این نشست به مدت 3 روز تلاش می‌کنند راه حل‌هایی برای بحران‌های جاری در جهان از جمله جنگ‌های اوکراین و غزه بیابند. کیان معنوی نگاهی دارد به تحولات در کنفرانس امنیتی مونیخ.
گفتگوها میان رهبران و نمایندگان کشورها در 60مین کنفرانس امنیتی مونیخ که از روز جمعه به این سو ادامه دارد، عمدتاً بر سر بحران‌های تأثیرگذاری بوده است که از جمله در جنگ‌ها میان روسیه و اوکراین در آن منطقه و اسرائیل و گروه‌های حماس در نوار غزه پدید آمده است. آمریکا و اروپا گروه افراطی حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. موضوعات دیگری مانند برنامه هسته‌ای در ایران و رفتار حکومت ایران در منطقه، از جمله در خصوص همکاری‌های تسلیحاتی با روسیه و فعالیت‌های گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی و نقش این رفتارها در دو جنگ جاری نیز تاکنون از مهمترین موضوعات در دستور کار کنفرانس بوده است. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 در حاشیه کنفرانس خواستار توقف کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین و ارسال سلاح به حوثی‌های یمن شدند و این اقدامات را تنش‌آفرین و نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواندند. گروه 7 همچنین بر لزوم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. اما در مورد جنگ جاری میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه، تاکنون دیدارهای جانبی جداگانه و سخنرانی‌هایی نیز انجام گرفته است. از آن جمله آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ بر لزوم ایجاد کشور فلسطینی همزمان با تضمین امنیت برای اسرائیل تاکید کرد و ماه‌های آینده را فرصتی فوق‌العاده برای عادی‌سازی روابط با همسایگان عرب توصیف کرد. آقای بلینکن گفت بسیاری از کشورهای عربی خواهان ادغام اسرائیل در منطقه و عادی سازی روابط با این کشور هستند. آنتونی بلینکن در مونیخ با رئیس جمهوری اسرائیل اسحاق هرتزوگ نیز ملاقات و در مورد موضوعاتی چون آزادی گروگان‌ها، توقف درگیری‌ها و تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه گفتگو کرد. در همین خصوص قرار است امروز یک شنبه محمد شتیه، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، در میزگردی درباره آینده روابط اسرائیل و فلسطین به همراه زیپی لونی، وزیر خارجه سابق اسرائیل، و ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن شرکت کند. علاوه بر بحران ناشی از جنگ در غزه، کنفرانس امنیتی مونیخ امروز یک شنبه قصد دارد بار دیگر قابلیت‌های اروپا در رابطه با جنگ در اوکراین را بررسی و در آن تمرکز کند. در این راستا جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده عالی این اتحادیه در امور خارجی، اویکا سیلینا، نخست وزیر لتونی، و ماری اگنس استراک زیمرمن، سیاستمدار آلمانی که ریاست کمیته دفاعی در بوندستاگ مجلس آلمان را بر عهده دارد، قصد دارند در مورد دستور کار ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا در این خصوص گفتگو کنند. کنفرانس سه روزه امنیتی مونیخ در آلمان امروز یک شنبه به کار خود پایان می‌دهد.
گزارش کیان معنوی بود درباره تحولات کنفرانس امنیتی مونیخ.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متفت پتر اتخانیک نگت مدینه
و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد. ولی هنوز یا آژیر میزنن و ما آژیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت های زیادی هم مطرح از حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
در فقدان آمار رسمی و تایید شده در مراجع انتظامی و قضایی، رسانه‌ها بار انتشار خبرهای اجتماعی را در ایران بردوش می‌کشند. روزنامه اعتماد از قتل 100 زن در 10 ماه نخست سال جاری به دست اعضای خانواده خود خبر داده و خبرگزاری‌ها از شلیک 1 فرد به 12 تن از اعضای خانواده‌اش نوشتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
تیر ماه سال 1402، بررسی‌های روزنامه شرق مبتنی بر آمار رسمی منتشر شده در رسانه‌ها از قتل حداقل 165 زن در کشور توسط مردان خانواده در 2 سال گذشته خبر داد. حالا در بهمن ماه همان سال 1402، بررسی‌های روزنامه اعتماد از اخبار رسمی منتشر شده توسط رسانه‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1402 تا پایان دی ماه 1402 طی 10 ماه دست کم 100 زن و دختر به بهانه‌های مختلف توسط مردان خانواده به قتل رسیدند. هر دو این گزارش‌ها نه بر اساس آمار پزشکی قانونی است و نه نیروی انتظامی. در هر دو مورد آمار از بررسی خبرهای پراکنده است که در رسانه ها منتشر شده. هیچ رسانه ای هم در ایران نمی تواند از پس راستی آزمایی همه آنها براید. تنها حاصل این گزارش ها هشدارهای اجتماعی است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
متاسفانه مثل بسیاری از موارد دیگه ما در مورد قتل زنان آمار دقیقی نداریم. بنابراین ما نمی دونیم در حال حاضر که آیا ما با پدیده در حال افزایش روبرو هستیم، این میزان قتلی که اتفاق افتاده نسبت به گذشته رشد داشته یا خیر، و حتی در مورد قتل هم دقیقا مشخص نیست، برای اینکه آمار گاهی اوقات دیر منتشر میشه، گاهی اوقات دقیق نیست، معیارهای به اصطلاح متفاوتی برای جمع‌آوری آمار گاهی اوقات وجود داره. اینا همه نتیجه گیری‌های آماری رو مخشوش میکنه و به همین دلیل گاهی اوقات یک باری موضوع توجه رسانه رو جلب میکنه، مثل پدیده زنکشی، ولی ما نمیدونیم که واقعا روندش چگونه است. ولی صرف نظر از این، هرچه که اون آمار هست، به نظر میرسه که جامعه از نظر ذهنی برداشتش اینه که این پدیده در حال زیاد شدنه. اگر چنین برداشتی درست باشه، خود این نگرانی که جامعه داره صرف نظر از آمار واقعی خودش یک مسئله اجتماعیه، چون که مردم بر اساس این نگرانی ها زندگی خودشون رو تنظیم میکنن، انتظاراتشون و رفتارشون رو تنظیم میکنن و به این ترتیب به یک مسئله اجتماعی تبدیل میشه. ولی به طور کلی باید گفت زنکشی و قتل در ایران در اندازه هست که به طور کلی موضوع نگرانی اجتماعی باشه و نیازمند سیاست‌هایی برای کاهشش.
در کنار گزارش‌ها از افزایش قتل زنان در خانه‌هایشان، روز شنبه رئیس کل دادگستری کرمان خبر داد یک فرد 30 ساله با اسلحه کلاشنکوف 12 تن از اعضای خانواده خود را در شهرستان فاریاب به قتل رسانده است. انگیزه این تیراندازی مانند بسیاری از موارد مشابه اختلاف خانوادگی عنوان شد و در میان مقتولان جز زنان خانواده، پدر و برادر فرد مهاجم هم جا داشتند، مهاجمی که خود در درگیری مسلحانه با ماموران پلیس فاریاب کشته شد. حسین قاضیان در پاسخ به این سوال که جز عامل اقتصادی که در این گونه قتل‌ها از عوامل اصلی معرفی می‌شود، چه عامل دیگری می‌تواند در بروز آنها مؤثر باشد، می‌گوید
مسائل غیر اقتصادی هم نقش دارن، ولی مسئله اقتصادی گاهی اوقات روشن نمی کنه که چجوری باعث این اتفاقات من جمله قتل میشه، چون به هر حال مسائل اقتصادی در همه کشورها کم و بیش وجود داره. مردم گاهی اوقات از گرانی، از مشکلات اقتصادی مثل بیکاری، تورم، اینا رنج میبرن، ولی وقتی راهی برای خروج وجود داشته باشه، کم یا زیاد، دیر یا زود، یه جور مسئله اقتصادی روی اعصاب و روان و زندگی آدم رو تأثیر میذاره، اما وقتی که جامعه احساس کنه که دیگه راهی نیست برای گریز از این وضعیت، مثلا با این مقدار اجاره خونه دیگه نمیشه توی این محلات که قبلا زندگی میکردیم زندگی کرد، دیگه تا وقتی ما عمر داریم امکان خرید خونه نداریم، این یک نوع استیصال و بدون چاره بودن رو ایجاد میکنه یا بیان میکنه با نومیدی کامل. و خب چنین وضعیت استیصال و بیچارگی تولید خشم میکنه و خشم از دو جا سر در میاره، یکی خشونت یکی پرخاش. اما مشکل اینه که در این موارد خشم جا به جا هم میشه، یعنی افرادی که دچار این خشم ناشی از استیصال نومیدی میشن نمیتونن برن این خشم مثلا سر تورم خالی کنن، سر دولت خالی کنن که مسئول این تورم هست، ناچار این خشم جا به جا میشه میره سراغ دیگران من جمله اعضای خانواده و در قالب خشونت اعمال میشه.
آخرین آمار منتشر شده در مورد قتل در ایران در اردیبهشت سال جاری منتشر شد. محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا خبر داد که در 44 روز اول سال 1402 روزی 12 نفر در کشور به قتل رسیدند.
گزارش رویا کریمی مجد بود درباره آمار قتل‌های خانوادگی و گزارش‌های مربوط به حوادث در ایران. اما در بریتانیا دانشمندان به روشی دست یافتند که میتواند بیماری زوال عقل را تا 15 سال پیش از وقوع تشخیص دهد. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
در مطالعه‌ای تازه بر روی حدود 1500 پروتئین موجود در خون انسان، نشانگرهای زیستی شناسایی شده که میتوانند برای تشخیص زوال عقل تا 15 سال قبل از وقوع به کمک متخصصین بیایند. این یافته‌ها که در نشریه نیچر ایجینگ منتشر شده، گامی بلند به سوی آزمایش‌های خونی است که می‌تواند بیماری آلزایمر و سایر اشکال زوال عقل را در مراحل اولیه تشخیص دهد، روشی که دانشمندان دهه‌هاست در جستجوی آن هستند. محققان در این مطالعه نمونه‌های خون بیش از 50,000 فرد بزرگسال سالم را در انگلستان غربالگری کردند و در نهایت 1417 نفر از افراد تحت مطالعه در یک دوره 14 ساله به زوال عقل دچار شدند. آنان دریافتند که سطح بالای 4 پروتئین در خون به شدت با زوال عقل مرتبط است. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است و اغلب تنها زمانی تشخیص داده می شود که بسیار دیر شده است و مشکلات حافظه و علائم دیگر در فرد نمایان می شود. محققان تخمین می زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
و با این گزارش اردشیر طیبی درباره روش جدید ابداع شده از سوی دانشمندان بریتانیایی برای پیشبینی ابتلا به بیماری زوال عقل به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید بهتون یادآوری کنم که اگر درباره آنچه در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، میتونید از یکی از این دو روش با ما در میان بگذارید. یکی از طریق پیام رسان تلگرام که شناسه تماس با ما در اونجا هست فرداگرام، تکرار میکنم شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست فرداگرام، و دیگری از طریق پیام رسان واتساپ با این شماره 20420-725-970-30. یک بار دیگر تکرار میکنم شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 20420-725-970-30. اگر به اینترنت دسترسی دارید و مایل بودید که به مشروع اخبار و گزارش‌های رادیو فردا دسترسی داشته باشید، میتونید به وبسایت ما هم مراجعه کنید به این نشانی radiofarda.com. اگر که مایل بودید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید، در اینستاگرام، فیسبوک و توییتر هم، اونجا میتونید به جمع دنبال کنندگان رادیو فردا بپیوندید و اگر درباره خبری نظری داشتید اونجا میتونید که با ما و با دیگر شنوندگان و دنبال کنندگان رادیو فردا سهیم بشید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.